أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عرض کردیم که در هر دورانی خدای متعال امامی قرار داده که طرحی برای امامت خودش و امت سازی خودش داره. ائمه علیهم السلام هر کدام طرح امامتی دارن، گرچه همه اینها به هم پیوسته است و درون طرح الهی است. انکار هر کدوم اونها برابر با انکار کل هست. اگر یک کسی امام مجتبی را هم انکار کنه بعد بگه من سید الشهدا را قبول دارم، این در واقع دروغه. اون امام حسینی که طرحش جدای از طرح امام مجتبی است، اون امام حسین نیست که خدای متعال برای امام قرار داده. لذا به هم پیوسته هستن، بعضا هم این بعضه، به همه باید ایمان آورد. انکار یکی انکار کله، اینا سر جای خودش درست. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت و از هم بعض، این درست. ولی بالاخره خدای متعال 12 امام قرار داده دیگه، که هر کدام یه طرح امامتی دارن، امامند و امت زمان خودشون باید از طریق اون امام در طرح خدای متعال و برنامه الهی قرار بگیرن. لذا عرض کردیم روایت میفهمد امام حی ظاهر باید باشه. ظاهر هم باید باشه به این معنا این که حی باید باشه، یعنی در عالم عرض متولد شده باشه، از عالم عرض رحلت نفرموده باشه، اون حقایق امامت در همین عالم در دست او باشه، حامل حقایق امامت باشه تو این عالم، که اگر از این عالم امام کوچ کند دیگر ارتباط این عالم با خدای متعال قطع میشه، امکان بندگی در این عالم فراهم نیست. در این اینکه باید در این عالم باشد، حی باشد، ظاهر هم باشه، به معنای اینکه بشه با طرح او ارتباط برقرار کنی، بشه باید با امامت او مرتبط بشی. اینجور نباشه که او یه طرح امامتی داره ما نمیتونیم تو طرح او حرکت بکنیم، اینکه امام حی نمیشود که. در این اینکه این چنین است که امامی است که به تعبیر روایت یسمع من، میشه فرمانش رو اطاعت کرد، میشود رابطه مع امام کن منتظر با او و با برنامه او مرتبط بشیم. در این حال عرض کردیم امام زمان سلام الله علیه طرح امامتشون دو مرحله داره، یکی مرحله غیبت هست و دیگر مرحله ظهور، که عرض کردیم در دوران غیبت هم بالاخره این طوری است، یک حقایقی از دست است ما خارج دیگه. امام وقتی غایبند عرض کردم تعبیر قرآن نسبه ما کم غورن فمن یعتکم به ما این معین، اگر امام غایب شد دیگه اون حقایق آسمانی، اون علم که از طریق امام به ما میرسید یه لایه‌ش در حجاب میره. اما در این حال عرض کردم میشود با امام همراه شد، در طرح امام حرکت کرد. حالا این غیبت امام علیه السلام که یه بخشی از طرح امام، اولا یه نکته مهم اینه که این یه سنتی است که خدای متعال در انبیاء سابق داشته، اینطور نیست که حالا برای اولین بار داره اتفاق میفته. و انبیای گذشته بخشی از برنامه‌شون در غیبت بوده خیلی وقتا، در این کتاب اکمال الدین مرحوم صدوق رو ملاحظه کردید که از کتابهای بسیار خوبه که در باب غیبت امام زمان و در باب خود حضرت و دوران غیبت و ظهور و علائم و امثال اینا تدوین شده. ایشون فرمان من در مقدمه دارن خواب دیدم وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو در رویای صادق. فرمودن کتابی راجع به من بنویس. عرض کردم من نوشتم. فرمودن نه، مقصودم اینه که به روش غیبت انبیا بنویسید. لذا ایشون همین کار کردن، از غیبت انبیا شروع کردن و این سنت غیبت رو حتی از غیبت انوار ائمه بر ملائکه که یه ظهوری داشتن بعد غیبت داشتن بعد امتحان ملائکه به سجده واقع شد. یعنی این غیبت رو از طرح انبیا شروع کردن. خیلی هم خوب خوندن این کتاب. مجموع اینا رو پشت سر هم آدم که میخونه احساس میکنه یه سنتی بوده در انبیا و بخشی از برنامه انبیا گاهی با غیبت تأمین میشده، مثل جناب یوسف سلام الله علیه که سالها غایب بود دیگه. حالا اونها نمیدونستن حضرت یوسف کجاست. جناب یوسف که جای پدر و مادر و برادرای خودش رو میشناخت، میدونست. فاصله هم فاصله زیادی نبود. در روایت هست مثلا 12 روز به مثلا وسایل حمل و نقل اون موقع 12 روز فاصله بوده که وقتی بنا شد بیان خدمت حضرت یوسف در مصر داره 9 روزه آمدن، یعنی چون عجله داشتن یه همچین فاصله بود و حضرت به راحتی میتونست خبر بده حیات خودشو، ولی این در پنهان بود و حتی وقتی برادرهام آمدن خودشو معرفی نکرد. آمدن گندمو بهشون داد، پولاشون هم تو همیانشون گذاشت بهشون برگردون، ولی خودشو معرفی نکرد تا اون لحظه‌ای که خدای متعال به حضرت اذن داد موانع مرتفع شد و یه اتفاق قاطی بعد بیفته. واقعا اگه این غیبت حضرت یوسف نبود، برادرایی که او رو رقیب خودشون میشناختن، نحنو اثبتون، خودشون رو بهتر میدونستن، شیطان حسادت ایجاد کرده بود، اینا میامدن در مقابل حضرت یوسف سجده کنن، زانو بزنن، تواضع کنن، خشوع کنن، این کار رو نمیکردن. این با طرح غیبت واقع شده، تو غیبت پخته شدند. حالا حضرت یعقوب یه جور با اون حزنشون و اینها و مثلا برادرهای یه جوری بالاخره آمادگی برای ظهور پیدا شده. علی‌ایال غیبت امام زمان سلام الله علیه اولا یه طرح مختص به حضرت نیست، ولی اونی که از روایت هم استفاده میشه غیبت حضرت یه ویژگی داره، خیلی طول میکشه و خیلی امتحانات در دوره غیبت سخت میشه. رد کردین. حالا نکته این غیبت چیست؟ اولا عرض کردم در دوره غیبت نه فقط میشود با طرح امام مرتبط شد، بلکه میشود به حدی پخته شد که حتی صارت الغیبت و اندهم به منزلت مشاهده. اونقدر آتاهم الله امام سجاد فرمودن اونهایی که در دوران غیبت حضرت هستن، المعتقدون به امامته، القائلون به امامته، المنتظرون لظهوره، با این دو خصوصیت امامت حضرت و قائلن حضرت امام حیان، طرح دارن، دارن امامت میکنن، برنامه‌ای رو اجرا میکنن به ساخت یک امت، به هدایت یک امت و تربیت یک امت. و اون وقت المنتظرون لظهوره، منتظرم هستن که این طرح غیبت به ظهور ختم بشه. اینجور نیست که حالا خیال میکنن حضرت همیشه در پرده هستن. میدونن یه دورانی داره غیبت، تمام که شد دوران ظهور فرا میرسه، منتظرن که حالا عرض میکنم این انتظارم چیست. اینایی که اینجوری هستن افضل مردم همه زمان ها هستن. چرا؟ لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه، به خاطر امتحان در دوران غیبت و استقامت در این امتحان در کنار امام خودشون، نه فقط در طرح امامن، وقتی استقامت میکنن در کنار امام خودشون، خدای متعال یه فهمی، عقلی، معرفتی از امام بهشون میده که براشون فاصله بین ظهور و غیبت برداشته میشه. در عین اینکه امام غایب است، مثل امام حاضر در خدمت امام حاضرن. معنای قد آتاهم من العقول بعضیا بد معنا میکنن، این نیست که عقلشون رشید میشه بی نیاز از امام میشن، نه اینجوری نیست. بلا فاصله حضرت توضیح میدن من غیبت اونقدر اینا رو پخته میکنه، امتحانهای دوران غیبت اینقدر از امامشون بهره میبرن که آتاهم من العقول والافهام والمعرفه، عقلی خدا بهشون میده، نورانیت عقلی میده، فهمی میده، معرفتی میده که صارت الغیبه اندهم به منزلت المشاهده، این اینکه کنار امام حاضرن دارن استفاده میکنن، فاصله برداشته میشه. خیلی مهمه. این حدیث رو من مکرر تقدیم کردم خدمتتون که از کنم از اصحاب امام صادق، میگه که خدمت امام صادق عمران ابن عین وارد شد، از خب نزدیکان اصحاب حضرتن دیگه، و حضرت عرض کرد آقا ما وقتی محضر شما میاییم خیلی مجلس برش نورانی بود، رغبت از دنیا از ما گرفته میشه، زاهد میشیم، فارغ میشیم، محضر شما اینجوریه، محضر شما یه محضریست، امام اینطوریه دیگه، آدم به سرچشمه طهارت که وصل میشه یه ذره قابلیت داشته باشه خودش طاهر میشه، خودش به حیات طیبه میرسه، امامن دیگه، دیدی دادم حرم امام رضا میره داخل حرم و بیرون حرم بالاخره فرق میکنه، اونجا وقتی آدم متصل میشه احساس میکنه که تعلقاتش عوض شده، بزرگ شده، دنیا در نگاهش کوچیک شده، حقایقی در نگاهش عظمت پیدا کرده، گویا محضر شما هستیم اینجوریه. برمیگردیم تو بازار و نشست و برخاست و خرید و فروش و دوباره مثل قبل میشیم. این چجوریه؟ این چه اشکال؟ کجای ما اشکال داره؟ حضرت یه نکته اول بهش فهمودن که این قلب دیگه حالاتش متفاوته. قلب آدم یه جور نیست. ولی بعد توضیح دادن. فهمودن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همین مطلب رو به حضرت عرض کردن. عرض کردن یا رسول الله ما محضر شما که میایم محضر شما اینجوریه، زن و فرزند و زندگی و همه چی یادمون میره دیگه، قناعت میکنید از همه چی فارغ میشیم و محضر امام اینجوریه، بی رغبت به دنیا میشیم، مایل به عالم آخرت میشیم، مایل به حرکت به سوی خدای متعال میشیم، محضر حضرت اینجوری. ولی میریم دوباره تو زندگی و نشست و برخاست و بوی زندگی و همسر و فرزند و اینا به ما میخوره، کم کم از دستمون میره، گویا خبری نبوده. اونا نگران یه چیزی بودن، نگران بودن که نکنه ما منافقیم، محضر شما یه جوری، این پشت سر یه جوری، نفاق نیست. حضرت فرمودین نفاق نیست. ولی دو نکته رو بهشون یا سه نکته رو بهشون فرمودن. نکته اول این بود که بهشون فرمودن که اگر اون حالاتی که وصف میکنید حفظ میکردید، از دست نمیدادید، عالمتون عوض میشد. اون حالاتی که انسان در محضر امام داره اگر حفظ بکنه، فهمود لصافحتکم الملائکه و لمشیتم علی الماء، وارد عالم ملائکه میشدید، ملائکه با شما مصافحه میکردن، قواعد عالم براتون عوض میشد، رو آب راه میرفتید، میدونید خب راه میرن دیگه، اولیاء خدا اینجوری هم دیگه، جناب خضر مثلا معروفه، لمشیتم علی الماء لصافحتم الملائکه. در یه روایتی یادم از که فلان بر روی آب راه میرفت، حضرت فرمودن اگه یقینش بیشتر بود رو هوا هم راه میرفت، لصافحت کبل ملائکه ولشیتم علی الماء. این نکته اول، که اون حالت اگه حفظ بشه عالمتون عوض میشه، قواعد عالمتون تغییر میکنه. دومی که حضرت فرمودن که ولی بدانید زاکه خطوات شیطان، این که حالاتتون از دستتون میره، از محضر من میرید بیرون، به خاطر اینکه رد پای شیطان تو زندگیتون، خطوات شیطان که میفهمن لا تتبعوا خطوات شیطان، خطبه به قدمهای پنهانی میگن که آرام برداشته میشه، سر و صدا شنیده نمیشه. شیطان یه رد پاهایی تو زندگی ما میگذاره، خناس دیگه، یه رد پاهایی تو دل ما میذاره، دیده نمیشه. و بعد میبینی آدم میره تو زندگی داره شیطانی زندگی میکنه، بازارش، خوردنش، خوابیدنش، رفاقتش، کم کم شیطان رد پاشو گذاشته، آدم یه جوری میخوابه که رد پای شیطان تو خوابش هست، رد پای شیطان توی خوردنش هست، همه حالات انسان از انسان گرفته میشه. ولی اگه رد پای شیطان تو زندگی انسان نباشه، دلیل نداره که آدم وقتی از امام جدا میشه میره تو زندگی خودش. اگر زندگیت متصل به امامه، اگر زندگیت بر اساس فرمان امامه، اگر زندگیت تو طرح امامه، شیطان نیومده رد پای خودشو تو زندگی تو بذاره. شیطان هم از شیاطین انس و جنن، دلیل نداره آدم اون حالاتی که در محضر امام داره از دست بده. خب بازم با امامش هست، تو طرح امامش داره زندگی میکنه. این میشه خطوات شیطان، یعنی رد پای پنهان شیطان، که الان امروزه که خیلی وقتا که خیلی هم پنهانم نیست، کاملا آشکاره. قناعت میکنی زاکه خطوات شیطان، مدل خوردن، پوشیدن، خوابیدن، حالا به تعبیر امروز کل این الگوی توسعه غربی که میگن از اول تا آخرش رد پا نیست دیگه، اصلا شیطان آشکارا داره او رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، اصلا بوی خدا نمیده، بوی عرض کنم عالم آخرت و ایمان ازش شنیده نمیشه، هرچی از توقل در دنیا و پرستش دنیا و میل و رغبت به دنیاست. سومیش هم فرمودن ولی شما سعی کنید تواب باشید، اگر یه موقعی دیدید حالتون داره بد میشه فوری توبه کنید، رجوع کنید، با هر غفلتی یک استغفاری داشته باشید، ان الله یحب التوابین، تا خدای متعال شما رو دوست بداره و بارتون برداشته بشه. علی حال نهایت بکنید، محضر امام اینجوریه دیگه. اخسارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، یعنی در غیبت اماممون حالات برشون حفظ میشه، خودشون رو در محضر امام میبینن با اینکه امامشون غایبه. خیلی وقت آدم در کنار امام حاضر نشسته، در غایبه، کنار امامت هستی ولی با امامت نیستی، یه جای دیگه هست. یه عده اینجوری نیستن، در غیبت از امامشون هستن ولی با امامشون زندگی میکنن. دوران غیبت اینطوریست. دوران غیبت اگر کسی حواسش رو جمع کنه پخته میشه براش. سارت الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، اگر مراقبه دوران غیبت رو داشته باشی، خدای متعال عقلی به تو میده که امام غایب و حاضر برات یکی میشه. این خیلی مقام بالاییست. لذا پس ببینید، ارتباط با امام ممکنه، ارتباط با طرح امام هم ممکنه. نه فقط این که خیال کنیم میشه ارتباط باطنی با امام پیدا کنیم، بلکه ارتباط باطنی که راهش بازه و اگه اهلش هم باشی، هم والله ینورون قلوب المؤمنین. ولی با طرح و برنامه امام، که امام علیه السلام یه برنامه امام زمان هستن، ولو در دوران غیبتن مأموریتی دارن. مگر حضرت یوسف اون موقعی که غایب بود کار خودشو انجام نمیداد؟ انجام میداد. حضرت در غیبتن دارن عالم رو میسازن، به سمت ظهور پیش میبرن، امت رو میسازن. میشود با طرح امام مرتبط بشی، با طرح امام حرکت کنی. اینم یک ارتباط اجتماعیه. راه ارتباطم اونیست که خود حضرت برقرار کردن. یه موقعی تو دوران غیبت عرض کنم سقراط، خب بالاخره هم دستگاه فقاهت و محدثین و علما هستن، هم شبکه وکالت هست، هم که نواب خاصی هستن که ارتباط خاص دارن. یه موقعی نه، یه جور دیگه، الان که تو دوره غیبت کبرا هستیم یه جور دیگه عالمه داره میشه. ارتباط اجتماعی ما با طرح امام از طریق دستگاه فقهایی است که خود امام زمان فرمودن. امام زمان اگر اشاره به یه طبقه دیگه می کردن و اونها رو حمایت می کردن، اونا می آمدن میداندار می شدن. این طرح امام زمانه، به شیعه داره و همین طرح رشد می کنه. پشت صحنه اینطور نیست که حالا فقها دارن اداره می کنن شعر، اصلا اینجوری نیست. امام داره اداره می کنه. این دستگاه، دستگاه ارتباط شیعه با امامه. عنایت فرمودین اینه که حالا در روایاتم مفصل آمده که فرمود که علمایی که در دورانی که مردم دستشون به امامشون نمیرسه دستگیری میکنن اونها رو و اون خلع رو برشون پر میکنن و از امام حالا به یه نحوی میگیرن و جامعه میدن، خیلی از اونها تعریف شده. حضرت فرمود که کافل ایتامی که پیغمبر فرمودن فقط اون نیست که یک یتیمی که پدرش از دنیا رفته سرپرستی میکنه، کرامت در مورد او به خرج میده، بلکه اونهایی که اون ایتامی که از امامشون دور افتادن دستگیری میکنن، اون از اونها افضلن. علی‌ال ببینید، ارتباط با امام علیه السلام با طرح امام ممکنه برقرارم میشه، به شیعه مرتبط بوده، جدا نموده تو عصر غیبت. حضرت شیعه رو جلو میبردن. یکی میبینید چی؟ اینقدر استوار و محکمه، مالا اینی که پشت دست حضرت پشت صحنه بوده، مالا که حضرت رها نکردن. امام حلقه اتصال بین عالم و خدای متعال، نمیشه اتصال وقت باشه. حالا اتصال کمی پیچیده‌تر شده، طرحش پیچ و خم داره، ما وسعت و عظمت این طرحو نمیدونیم دیگه که چیه. حضرت دارن کار میکنن، پیش میبرن و عرض کردم ارتباطم به حدی است که مؤمنین عصر غیبت پخته تر از مؤمنین عصر ظهور میشن. با اینکه در عصر غیبت حدیثو شنیدید، فرمود رحم الله خدا برادران من، سلام من بر برادران من، گفته مگه ما نیستیم؟ فرمود نه، اونایی هستن که منو ندیدن به من. این شما منو دیدید، منو ندیدن و مؤمنه به من هستن، میشنون رو کاغذ میخونن و ایمان میارن. بنابراین ببینید، این ارتباطی که با امام علیه السلام تو عصر غیبت است یک ارتباط حقیقی است. ما الان با طرح امام داریم راه میریم هممون، سرمون زیر. بله یه عده‌ای هستن خودشون بر خودشون نقشه میکشن، اونا نه، ولی اونا که واقعا تو عصر غیبت همون مداری که امام فرموده رو شرکت میکنن، دارن با طرح امام تو مراقبت امام هستن. امام در خشکشون میکنه، رشدشون میده، به مقصد میرساندشون. این حرفم، این حرفا هم که بعضا میزنن آقا اونایی که نور امام رو دارن، این همش شوخی های روزگاره. همین دستگاهی که امام زمان فرمودن، این دستگاه طریق ارتباط با ظاهر و باطن امام زمان علیه السلام، از همین طریق اگر کسی راه رفت به مقصد میرسه. خب حالا این غیبت با این عرض کنم طرح امام و این پیچیدگیاش یک حکمت هایی داره، یه نکتش همینه که انسان وقتی در دوران غیبت امام مراقبه میکنه، آرام آرام قابلیت پیدا میکنه و اون چهره پنهانی امام ارتباط برقرار بکنه. ببینید امام یه جنبه بشری دارن، تو عالم عرض آمدن با ما میشینن، یأکل و یمشی فی الاسواق، سر سفره ما میشینن، تو بازار ما میان، ولی امام اون کلمه تامه الهی است، المغیب، اون حقیقت غیبی الهی است. اون شناخت امام این است که انسان به اون عالم غیب امام ارتباط برقرار کنه. امام اگه در عالم ما نمی آمد، تو لباس بشر نمی آمد، ارتباط با اون ممکن نبود. اگر او رو در حد بشری ببینی، بازم با اون مرتبط نیستی. بعد از طریق جنبه بشری امام، با اون جنبه غیب امام، با اون کلمه تامه، با اون اسماء حسنا، با اون حقیقتی که زیارت جامع کبیره رو در متنش میخونید، بنابراین میفهمید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم، با اون جنبه امام باید مرتبط شد تا انسان بتونه از امام بهره ببره. ولی اگر همینقدر انسان با ظاهر امام مرتبط بود، یه شناخت شناسنامه ای از امام داشت، این کافی نیست. مکرر دیگه، حالا من چون روایت رو خوندم تکرار نمی کنم، امیرالمومنین به سلمان فرمود وقتی مقامات خودشونو گفتن در اون حدیث نورانیت، و اون در از همه بالاتر اینه، خدای متعال یه اسم اعظمی به ما تعلیم کرده، علمی به ما داده، به واسطه اون علم همه سماوات و ارض تحت اشراف ماست، شرق و غرب عالم تحت اشراف ماست، ما به همین اسم در عرش الهی و در محضر خدا هستیم، با همون اسم همه عالم رو مشاهده میکنیم، از عرض تا سماوات رو، نعرج الی السما، نهبط الی الارض، نشرق نغرب، با همین اسم، با همین اسم است که همه کائنات تحت فرمان ما هستن. و مع ذلک نأکل و نمشی فی الاسواق ذلک بأمر الله. این خیلی مهمه که خب امامی که اینجوری است در محضر خداست، هم اکنون شنیدین امیرالمومنین و فلانی گفت من دیشب حضرت مهمان من بود، جبرئیل گفت مهمان ما بود، درسته دیگه، این همه جا هست. این امامی که نشرق و نغرب، امامی که شب قدر جبرئیل هم داره رفت و آمد میکنه محضر ایشون، ملائکه هم میان، روح هم میان، همین امام لباس بشر هم پوشیده تو بازار راه میره، کنار ما مینشینه. مهم اینه که انسان بتونه از این ظاهر به اون باطن برسه. وقت طرح غیبت یکی از طرحهایی است که به ما کمک میکنه کم کم با امام غایب، که واقعا امام وقتی هم در بین ما هست غایبه دیگه. امام که این جسمی که ما میبینیم نیست که، اون کلمه روحه. الان هم امام حاضر هم غایبه، هم امام غایب حاضر است. این غلط ما داریم، حاضر غایب میکنه، میگیم که امام زمان غایبه، ما حاضریم. گاهی من از کردم یکاتون محصلی است که تو کتاب کلاس حاضر غایب میکرد، غایب رو مینویش، حاضر حاضر رو مینویش، غایب. امام زمان غایب باشه که ما نابود میشیم که، لولا الرجال ساقط الارض. امام همه جا حاضره، امام غایب هم حاضره، امام حاضر هم غایبه. واقعا امیرالمومنین هایی که کنارش نشسته بودن حاضر بود با همه قوا، میدیدن. اینجوری نیست که ما بعد از جنبه ظاهری امام به جنبه غیبش برسیم. سیر در مدارج غیبی امام سیر در مدارج ایمانه، سیر در مدارج غیبی امام سیر در درجات معرفت الله. حالا هم درجاتون، فهمون هم درجاتون للمؤمنین، با سیر در درجات ولایت ما به درجات ایمان میرسیم. پس ببینید امام حاضرم غایبه، امام غایبم حاضره. این غیبت یه طرحیست که ما رو آماده میکنه آرام آرام با اون جنبه غیبی امام ارتباط برقرار کنیم. لذا من اینجوری میفهمم این جمله امام سجاد رو که احتجاج نقل کرده، سارت الغیبت و اندهم به منزلت مشاهده، پخته میشن کم کم امام غایب و حاضر برشون یکی میشه، اون غیب امام رو میفهمن. وقتی هم از خونه امام میای بیرون، امام هست دیگه، آمد دم در به خانه امام صادق، در زد، یه خطایی دم در ازش سر زد، این کنیز که آمد، حضرت فرمودن که فلانی، عجب ناد میکنید، کسی در روایت میدیدم که آمد محضر امام صادق، از شیعان بود، حضرت احوال برادرش رو پرسن، گفت خیلی آدم خوبی، مراعات میکنه، محتاط، اهل تقواست، گفت اعتقادش به ما چیه؟ اینا که میگی بدون امام که دو ارانم نمیارزه که، ناد میکنید دو رکعت نمازش شیطان خونده 4000 سال، اعتقادش راجع به ما چی؟ گفت آقا چون هنوز برش ثابت نشده امامت، شما احتیاط میکنه. حضرت ما موندن اگه میخواست احتیاط کنه، اونش فلانجا کنار دریا باید احتیاط میکرد. عنایت میکنید. امام ما حاضر همه جا در محضر امام دیگه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. ابان زیات هست میگه به امام زهر کن آقا بر ما دعا کنید. گفت ما همیشه دعامتون میکنیم، ما میبینیم اعمال شما رو، حواستون. گفت میبینید؟ گفتم حضرتون دم بله قرآن نخوندی. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین و المؤمنون. انسان به یه نقطه‌ای برسه که امامی رو که الان در پرده غیبتن حاضر ببینه، همیشه در محضرش باشه. خیلی میدونید ارتباط با عالم غیب برقرار میشه. یکی از نکات غیبت همینه که انسان عظمت امام، موقعیت امام، اون موقف غیبی امام رو میفهمه. همون برادره که میگفتن و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما بی خودی یوسف رو احترام میکنه، ما جوانیم، ما توانمندیم، این چیزی نداره. همون وقت رسیدن امتحان پس دادن تو غیبت، گفتن نه خدا تو رو انتخاب کرده دیگه. فهمیدن آقا یه چیز دیگه، یه گوهر دیگریست. این غیبت خاصیتش اینه، یکی از خاصیتش اینه که آدم در دوران غیبت اینطوری میشه. دوم اینکه یکی از امور مهم عصر غیبت که حالا خیلی بعد رو این گفتگو کرد، این است که عصر غیبت عصر امتحانات سنگینه. تو این امتحانات سنگین دو تا اتفاق میفته. یکی تمییز صفا باید جدا بشن. خیلی ها مؤمنینن به ظاهر، باید برن از جبهه ایمان بیرون. خیلی ها اون طرفی هن، باید بیرین ور. این اولا صفا باید جدا بشه. واقعا در صفین قبل از به پا شدن اون صحنه و بالا رفتن قرآن بر نیزه ها، خوارج کنار امیرالمومنین بودن، بعدم مقابل حضرت شمشیر کشیدن. تو همین امتحان صفین جدا میشن. این حتی میکنید و بعدم میبینی همین خوارج میان تو کربلا برای امام حسین علیه السلام بر علیه حضرت چه میکنن. پس این امتحانات عصر غیبتی که تمییز جدا میکنه، در بعضی روایات داره یوم الابدال روز ظهور، یه عده از این طرف میرن اونور، یه عده از اون طرف میان اینور، وقتی حضرتو میبینن عنایت کردیم. پس این امتحانات عصر غیبتی که تمییزه، یکی هم تمهیسه، پاک شدن و خالص شدن و استفاء و برگزیدگیه. کم کم اونایی که میمونن تو امتحانات سخت غیبت پخته میشن، امامشون رو یه جوری میشناسن که دیگه سر یک قرون دوزار با امامشون چونه نمیزنن. نت فرمودین؟ حالا بعد انشالله شبایانده شاید داستان قوم حضرت موسی رو عرض کنم. حضرت موسی اینا رو از دست فرعون بیرون برده، بعد ببینید چه بهانه‌ای با حضرت موسی میگیرن، میرن تو وادی تی، یه 40 سال گرفتار میشن، تازه حساب دستشون میاد که عالم چه خبره. نت میکنید؟ بنابراین عصر غیبته که از نکات مهمش تمهیز و تمییزه. امتحانات سنگینی اتفاق میفته، ما نمیدونیم اون چه در عصر ظهور میخواد اتفاق بیفته چیه، مثل قیامته، لذا نمیدونیم این طول غیبت برای چیه، این امتحانات سنگین. ولی قیامته دیگه، قیامت به پا میشه، صراط میخواد، اعراف میخواد، نمیدونم قارعه داره، واقع عظیمه دیگه. ظهور هم همینطوریست، یک سلسله امتحانات سختی پیش روی ظهور است که هم طول غیبته هم امتحانات سنگین. حضرت فرمودن این برای اینکه خالص بشید. ما حالا دو سه تا روایت تو این زمینه رو بخونم که روایت خودش از همه چی گویاتر هستن و خیلی لطیف توضیح میده این غیبت حضرت رو، که این اتفاقات غیبت چجوریست و امتحاناتی که میشه. حالا عرض کردم این یکی از حکمت هاست، حکمت های دیگه هم داره. از حضرت پرسیدن آقا غیبت برای چی؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه حضرت نگران جانشون هستن، امام باید زنده بماند که بتونه کار خودش رو جلو ببره، لذا پنهان از قدرت ها و دولت ها و مردم میشه که دست مردم بهشون نرسه، کار خودشون رو جلو میبرن دیگه، کار خودشون رو میکنن، ولی در یه پرده ایست که دست اونا نمیرسه، چون نباید بیعت کسی بر دوش امام باشد. امام زمان اینجوری هستن، باید حفظ بشن سلامت خودشون. گاهی اینجوری فرمودن، گاهی در روایت هم گفتن که حکمت غیبت امام زمان، حکمت غیبت انبیاست، به ما هم اجازه ندادن براتون بگیم که چرا. تای ختم همی یک کلم است. فرمودن که مثل داستان حضرت موسی و خضره، که تا وقتی موسی کلیم با خضر راه میرفت بهش نگفت چرا من دارم این کارا رو میکنم. وقتی بنا شد جدا بشن، گالا بیاورد بگم چرا من کشتی رو سوراخ کردم، چرا اون نوجوان از پادر آوردم، چرا اون دیوار رو به پا کردم، شروع کرد اسرار کار خودشو برای جناب موسی گفتن. فهمودن اسرار غیبت هم بعد از ظهور معلوم میشه که حضرت تو دوره غیبت چه کار میکردن. الان اگه بگیم چه کار میکنن که طرح لو رفته، که زده کارهایی دارن تو عالم میکنن، عنایت میکنی ترهید. و الان هم غیر از شبکه فقها، حالا اونی که در از بعض ادله هم شاید استفاده بشه، ابدالن، اوتادن، یه ارتباطاتی تو عالم اکبر باشه، طرح حضرت لو بره که حضرت چجوری دارن عالمو اداره میکنن، که دیگه باز دوباره کار زمین میمونه. لذا عنایت میکنید این نکته مهم اینه که حکمتهایی داره. بعضیاشو گفتن، مثل اینکه حضرت باید زنده بمانن، حضرت باید بیعت کسی بر دوششون نباشه، تمهیز خالص سازی صفوف از هم جدا میشن. گاهی حالا من یه روایت بخونم، از عرض کنم خدمتون این داستان امتحانات، یکیش همین داستان آیه جنگ احد هست که خدای متعال میفرماید که این صحنه هایی که پیش میاد، اگه شما مجروح میشید دشمن هم مجروح شده، سختی میکشید خب اونا هم سختی کشیدن، اینطور نیست که حالا فقط شما داری سختی میکشید، خود در میدان درگیریه، تو میدان درگیری دو طرف سختی میکشن. و ولی میفرماید که خدای متعال تو این سختی ها و تلک الایام و ندابل و بین الناس، این دوران ها رو دست به دست میکنیم. چرا؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا، باید مؤمنین از غیر مؤمنین جدا بشن، باید اونایی که میخوان شاهد امت باشن تو همین امتحان های سخت، اونایی که شاهدن معین میشن. و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین، صف ظالمین جدا میشه. ولی یمحص الله الذین آمنوا، خدای متعال این تمهیز میکنه تو جنگ احد، تمهیز میشن قلب ها خالص میشه. و یمحق الکافرین، تو همین طرح که بساط کفار آرام آرام جمع میشه. بعد میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین، خیال میکنه شما وارد وادی جنت میشید، خدای متعال نمیدونه کیا صابرند و کیا صابر نیستن، صف مجاهدین و صابرین نباید جدا بشه؟ باید جدا بشه دیگه، باید دوران جهاد و صبر بگذره. اصلا طریق جنت اینه که ما خیال کنیم میشود همینطوری بگیریم، دانه رو باید بکارن بعضشون زیر زمین، آرام آرام از سر زیر زمین جوانه بزنه بیاد بالا. باید دوران ابتلاعات بگذره که مجاهدین و صابرین صفشون جدا شه، اون وقت از طریق صبر و جهاد وارد بهشت میشن. حضرت همینو فرمودن از امام رضا سلام الله علیه در غیبت شیخی طوسی نقل کرده، اما والله لا یکون الذی تمدون الیه اعینکم، اونی که شما چشمی دنبالش میچرخونید این به این زودی واقع نمیشه، حتی تمیزو و تمحصو، باید هم جدا بشین از هم، هم خالص بشید. و حتی لا یبقا منکم الا الاندر، نه نادر، اندر، اون قلیل قلیل، بعد ریزش پیدا بشه، اونایی که میمونن به درد حضرت میخورن، بقیه به درد حضرت نمیخورن. بعد حضرت همین آیه رو خوندن، ثم تلا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، که شاید بشه ازش استفاده کرد که دوران ظهور مثل جنته، مقدمات ورود به جنت این امتحانات سخت. لذا بعضی از روایات جنت تعویل به اصل ظهور شده دیگه، میگن اون بهش مقصود اصل ظهوره، حالا بهشت قیامت در جای خودش. عنایت فرمودین. باز این روایت رو در اکمال الدین مرحوم صدوق نقل کردن، امام صادق فرمود به یکی از اصحابشون، ان هاذا لا یاتیکم الا بعد ایاس، بعد از اینکه همه مایوس میشن ظهور واقع میشه، لا والله حتی تمیزو، لا والله حتی تمحسو، تمیز است، تمیز است، لا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد. تو امتحانات قبل از ظهور صفا جدا میشه، شقی و سعید از هم جدا میشن. بعد حالا یه روایت خیلی عجیبیست، این روایت دیگه مجالش نیست که تقدیم کنم، که خیلی روایت فوق‌العاده‌ایست، روایت باب تمحیص رو ببینید، مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار یه بابی اصلا باز کردن، تقریبا روایات از کنم کتب روایی رو جمع کردن اونجا در باب تمحیص و امتحانای عصر غیبت، تمحیص عصر غیبت و خالص سازی عصر غیبت، روایت فوق‌العاده‌ایست. حالا یکی دوتا روایت فوق‌العاده است بخواستم خدمتتون تقدیم کنم از غیبت نعمانی، اجازه بدید یکیش حالا میخونم، این مقدمه است. حضرت فرمودن که حالا روایت نسبتاً طولانیه، که بالاخره شیعان ما دیگه امتحانات سختی بدن، بعد حضرت اونن سعزر و لکم مثلا یه مثالی بزنن برای این خالص شدن شیعان ما. فرمود رجلون کان لهو تعام، یه گندمی داشته، تعامی داشته، اینو تصفیه کرده، پاک کرده، فاسدشو دور ریخته، اینو یه جای انبار میکنه، درسته؟ و وقتی بر میگرده میبینه که ای بابا به اصطلاح جانور بهش افتاده و آفت افتاده و خیلی از اینا فاسد شده. حالا تعبیر اینه سم آدالهی فعضا وقت اصابه و سوس، این آفتی که به این تعام ها میزده، حالا تعبیر موریانه شده، تعبیر چیهایی دیم شده، کرم هایی که میفتادن به اصطلاح این تعام ها، فاخرجه و نقه و طیبه، دوباره اینا رو میاره بیرون، تمیز میکنه، دور میریزه، دوباره انبار میکنه، دوباره دفعه بعد میاد میبینه همینطور، دوباره تمیز میکنه. اینقدر این تکرار میشه تا تعبیر نه دیگه، حتی بقیت منه رزمتون که رزمت لنده، دیگه یه بافتی میمونه که اون بافتی که جانورا نمیتونن درش نفوذ کنن. خالص ها اون مستحکم هایی که دیگه هیچ آفتی بهش نمیزنه، اینقدر میفرمایید اون پارچه هایی که پارچه های مخصوصی بودن که دیگه بید و اینا نمیزده، نمی فهمیش رزمت الاندر. فرمود و کز حال که انتون، شما هم همینطورید، انقدر زیر روتون میکنن، تمیزون حتی لا یبقا منکم، خیلی تعبیر دقیقیست، شالا حالا جلسه بعد اینو با روایات توضیح میدیم، حتی لا یبقا منکم الا اصابتون لا تدر و الفتنه شیعون، انقدر قربال میکنن که اونایی تهی قربال میمونن که هر چه دیگه امتحانشون کنن تو فتنه ها زمین نمیخورن. اون آدم های مستحکمی که هیچ فتنه ای، هر چه کوره رو داغ میکنی بازم فتنه، به کوره میگن فتنه دیگه، طلای ناخالص رو میذارن تو کوره داغ میکنن، هی که حرارت رو میبرن بالاتر ناخالصی های بیشتری ذوب میشه، طلای خالص میمونه. اینقدر میفرمایید فهمت انقدر این امتحان ادامه پیدا میکنه که دیگه کسانی ته کار میمونن که هیچ فتنه ای اونا رو از پدر نمیاره. حالا انشاءالله روایتش رو تقدیم میکنم. به اون نقطه کریست رسیدن و مخون آماده بهرمندی از اصل ظهور میشن. پس یکی از نکات همین بحث تمهیزه. خب حالا بحثمون امشب جمع کنیم، رسیدیم به پایان فرصت. تبریک عرض میکنم میلاد پر برکت وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه که خدای متعال این نعمت رو در قلب ماه رمضان، در قلب شهر الله قرار داده. این یه آیه ایست برا همه که انشالله اگر بشود به حضرت متوسل بشیم و از برکات این ماه برخوردار بشیم، با دست پر از این ماه بیرون بریم، به شفاعت حضرت، به لطف حضرت. اینو کم نگیرید که خدای متعال در این فرصت نورانی شب نیمه ماه، قلب این ماه، ما رو عرض کنم بهمون ایدی دادن به وجود مقدس و برکت نورانی ما مجتبی سلام الله علیه. و عرض من کردم تولد یه بار تو تاریخ بیشتر نیست، ولی مثل خورشیدیست که هر روز دوباره طلوع میکنه، هر سال یه طلوعی از اون حقیقت تو عالم واقع میشه که اگر توجه داشته شویم از طریق همین جلوهی که از اون حقیقت واقع میشه میتونیم به اون حقیقت انشالله راه پیدا کنیم. خدای متعال هممون رو از برکات امشب برخوردار کنه، برای اینکه انشالله آماده بشیم، متنعم بشیم برای سلامتی امام زمان. سه تا صلوات بفرستیم.